اعدام جنایتکارانه دو قهرمان قیام، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی که با خشم و انزجار افکار عمومی ایران و جهان همراه بود، پرسش‌های بسیاری را به دنبال داشته. آیا خامنه‌ای اشرافی به هزینه سنگین این اعدام‌ها نداره؟ ضرر و زیان‌های این اعدام‌ها برای خامنه‌ای به واقع چیه؟ دعوت کردیم از آقای محمد رضا مرادی تا پرسش‌هامون رو از ایشون پاسخ بگیریم. خیلی ممنون که تونستیم به استودیو من آقای مرادی. از یه طرف هم یک موضوع دیگه که تو برنامه‌مون هست، جابجایی اشتری و رادان، یعنی فرمانده فراجان، که اینا من به سوالاتش می‌پردازم. خب اگه بشه برامون توضیح بدین هم اول به موضوع اصلی برنامه، چرا خامنه‌ای دست به اعدام دو قهرمان قیام در کرج زد؟
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی برنامه‌تون و همچنین با هزاران درود به کانون‌های شورشی و شورشگران قیام که هر لحظه بر استمرار قیام پافشاری می‌کنن و کوتاه بیا نیستن.
بله.
در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید، در همون اعدام‌های اولیه که خود خامنه‌ای فرمان اون رو صادر کرده بود، خب در دستور کارش اعدام‌های بیشتری وجود داشت، اما به دلیل واکنش‌های داخلی و واکنش‌هایی که در درون رژیم ایجاد شد و همچنین واکنش‌هایی که در عرصه بین‌المللی وجود داشت، اون قیام و اون اعدام‌ها متوقف شد. و از طرف دیگه هم خب خامنه‌ای انتظار داشت، می‌خواست محصول اون دو اعدام رو در توقف قیام ببینه. اما در پروسه‌ای که به طور مشخص بعد از اون دو اعدام طی شد، نتایج اساساً مطلوب خامنه‌ای نبود. قیام‌ها استمرار پیدا کرد، بخصوص در فاز آتش و همچنین فاز سازمان یافتگی گسترش و پیشروی داشت. همونطور که امروز هم شما شاهدش بودید، به طور مشخص قیام متوقف نشده. در نتیجه خامنه‌ای وادار شد که در همون برسم و سیاست پیش بردن سرکوب به صورت پلکانی، همزمانی که قیام رشد میکنه، اینم چیکار کنه؟ مدار و روی نردبان سرکوب مدار بالاتری طی کنه. در نتیجه دست به رغم تمام هزینه‌ای که میدونست براش داره و میدونه براش هست، دوباره دست به جنایت جدید زد و دو قهرمان شورشگر قیام رو اعدام کرد.
خب شما اشاره میکنید که به هزینه‌ها اشراف داره، خب پس چرا این کارو میکنه؟ چون درون حاکمیت هم همچنین چندان یه دست نیستن بر سر اعدام. حتی بعضی میان مکاتب شرعی و قانونیشو زیر سوال میبرن، چرا پس دست به این کار میزنه؟
ببین، چند تا نکته هستش که باید بهش اشراف داشته باشیم. ببین، برای خود خامنه‌ای یک صورت مسئله وجود داره. اگر ما کلا تمام مسائل نظام رو که ما میخوایم بررسی کنیم، باید به این نقطه قانونی توجه داشته باشیم و به اعتبار این شاخص ما به مسائل پاسخ بدیم. مسئله اصلی و قانونی برای خامنه‌ای حفظ نظام و حفظ موقعیت خودش در میهمان ولی فقیه این نظام است. درنچه همه مسائل رو با این سنجش میکنه، تو ترازوی این میذاره و هر چی درست باشه، یعنی منافع حفظ نظام رو تأمین کنه، اون کار رو خب به رغم هر هزینه که وجود داشته باشه انجام میده. خب طبعا خب خامنه ای اشراف داره که هزینه این اعدام ها بسیار بسیار سنگینه براش، بخصوص حداقل در دو اعدام گذشته شاهد اون بود و حتی در همین اعدام های جدید ما میبینیم که تا کجا هزینه فوق العاده سنگینی الان در عرصه بین الملل برای رژیم داره، همچنین در عرصه داخلی در درون خود نظام شقه و شکاف درون نظام رو افزایش میده. در عرصه بین الملل اجتماعی هم میدونیم که هر چقدر که این اعدام افزایش پیدا میکنه، متقابلا با افزایش انگیزش های مردم برای استمرار قیام ما مواجه هستش. ولی مسئله که وجود داره، خب خامنه ای هیچ راه کاری مطلقاً جز سرکوب نداره. به همین خاطر به رغم که میدونه برای ضرره بین بد و بدتر میشینه محاسبه میکنه و بر اساس اینکه به هر حال سرکوب ممکنه از این ستون تا ستون بعدی برای زمان بخره، خب دست میزنه به چنین جنایتی که شاید بتونه با همین اعدام ها یا استمرار این اعدام ها جامعه رو چه کنه، یا این قیام رو برای حتی مقطعی کوتاه اینو چه کنه، متوقف کنه. من داشتم این یه خود روزنامه خود جمهوری که به هر حال از باندای خود درون رژیم هست مطلب نوشته که باید به خاروب خامنه‌ای میگیم این تصور رو باید کنار بگذارید که با اعدام ها و چوب و فلک کردن ها مشکل حل شود و قائله، یعنی منظورش قیامه، قیام بخواد. بنابراین سر تا پای نظام و به طور مشخص خود خامنه‌ای اشراف داره که این قیام ها با اعدام ها نخواهد خوابید، ولی فکر میکنه که به هر حال چند روزی این میتونه چه کنه، به هر حال سودش بیشتر از زیانش بود.
خب بازتاب این اعدام ها و همین هزینه‌ای که گفتین در داخل نظام چی بوده؟
ببینید این اعدام‌ها خب همونطور که من توضیح دادم براتون، اعدام‌ها خب باستاب‌های گسترده چه در عرصه ایرانی چه داخلی چه جامعه و به طور مشخص در درون نظام داره. ببینید اگه من بخوام خیلی ساده براتون بگم، افرادی که در درون نظام 43 سال در جنایت همپای خامنه‌ای حرکت کردن، این نظام رو تا به اینجا حفظ کردن، همه میدونن شریک هستن و میدونن که در فردای ما بعد سرنگونی یکی بعد از دیگری بعد بیان چیکار کنن به مردم ایران در محاکمی که برپا میشه، بعد چیکار کنن، بعد حساب تمام جنایتاشون رو چیه پس بدن. به همین خاطر افرادی که در درون این کشتی نشستن و این کشتی رو فرمان به صلاح کاپیتانیش رو به هر حال اون کسی که داره این کشتی رو هدایت میکنه شخص خامنه‌ای هست، شخص ولی فقیه این نظام هستش، یک دعوای پایه‌ای توی این قیام به طور مشخص با کی دارن؟ با خامنه‌ای دارن. حرفش اینه، میگه به خامنه‌ای میگن که این مسیری که تو داری میری، این کشتی رو به صخره میزنی، این مسیری که تو داری میری این کشتی متلاشی میشه و همه ما با هم دیگه، با تو و ما همه با هم در این اقیانوس که به هر حال سراسرش آتش هست چی میشیم؟ غرق خواهیم شد. به همین خاطر دعواشون صورت مسئله دعواشون بر سر منافع مردم نیست، بر سر اینه که این را اعدام و این کشتاری که تو داری میکنی به ضرر ما، به ضرر نظام تموم میشه و صورت مسئله اینه که این کار سرنگونی رو تسریع میکنه. خب بنابراین این اعدام هم که الان دوباره انجام شد، دوباره مجددا یک سوختی بر آتش این درون رژیم خواهد ریخت و اون شقه و شکافی که در درون رژیم بخصوص در دو اعدام قبلی وجود داشت، خودتون میدونید که بسیاری از عناصر آخوندهای کله‌گنده خود این رژیم اومدن مطرح کردن که اصلا حکم رو زیر علامت سوال بردن، دادگاه رو زیر علامت سوال بردن. در نتیجه شما تردید نکنید که همین اعدام‌های اخیر رو هم باز زیر علامت سوال میبرن و به همین خاطر اگه من بخوام یه آثار و باستابش چیه، هیچی تردیدی نباید کرد که شقه و شکاف و بحران درونی این نظام رو باز هم چه بیشتر خواهد کرد.
نکته که شما گفتید خیلی جالب بود، من الان گفتین دقت کردم، هیچ رئیس جمهوری تو این رژیم نبوده که در دوران صدارتش قیامی صورت نگرفته باشه و با سلاح و چماق سرکوب نشده باشه. در تمام، یعنی از رفسنجانی و احمدی نژاد و خاتمی و روحانی و همین رئیسی، در تمام این دوران ها دست همشون به این جنایت ها آلوده است. خب اگه بشه پس بریم رو به جامعه، بازتاب این خون ها در جامعه چی خواهد بود؟
ببین وقتی ما صحبت از جامعه ایران میکنیم، ما باید جامعه ایران رو توی نه تو مقطع کنونی بلکه توی یک پروسه 43 سالش اگر بخوام کوتاه مدت نگاه کنیم، در یک پروسه 43 ساله نبردی که جامعه ایران و مقاومت ایران با این رژیم داره، ما مسائلش رو بررسی کنیم تا یک مثلا نگرش فنی و کارشناسانه دقیق و علمی از تحولات همین قیام بتونیم پیدا کنیم. ببینید جامعه ایران مثل یک کوهنوردی مونه که 43 سال یک مسیر کوه رو طی کرده، مسیرهای پرفراز و نشیبی رو در این کوهستان طی کرده به سمت قله آزادی، به سمت قله سرنگونی. خب رسیده به کجا؟ رسیده به این قیام. در این قیام اومده مداری عوض کرده، پوستی انداخته، دچار یک جهش کیفی رو به جلو شده، از فاز ترس اجتماعی در برابر این رژیم، در برابر دستگاه سرکوب رژیم عبور کرده، به صورت اجتماعی آماده پذیرش پرداخت هزینه رهایی شده. به همین خاطر اسیرش 30,000 زندانیشو میده، ککش نمیگزه. به همین خاطر 750 تا دستگیر شهید میده، از حرکت باز نمیسه، اعدام های اولیه را میده از باز نمیسه. همین اعدام ها، همین چون که همین امروز شما نگاه کنید، اساسا اعدام ها نمیتونه متوقفش کنه. چرا؟ جامعه ایران به دلیل 43 سال نبرد با این رژیم در این قیام مداری طی کرده. یکی از مدارهای جدی علاوه بر عبور از ترس، عبور از کجاست؟ از پرداخت هزینه است. به همین خاطر خیلی خیلی خنده داره اگه مثال همون کوهنوردی که در دو قدمی یک قله که سالهای سال 43 سال براش راهپیمایی کرده، در زمستان و تابستان و در تمام فصول سال حرکت کرده به آستانه رسیدن به قله، بعد یک مثلا فرض کن دو اعدام یا چند اعدام بیاد چیکار کنه؟ به مثال یه مانع این رو متوقف کنه. خب این خنده داره. به همین خاطر جامعه ما مطلقاً در مختصاتی که الان قرار داره، به خصوص مختصاتی که بعد از 115 روز قیام طی کرده، بعد از تعادل جدیدی که پیدا کرده، بعد از تعادل جدیدی که مقاومت پیدا کرده، بعد از موقعیتی که رژیم به طور مشخص پیدا کرده، بعد از تمام دستاوردهایی که این مقاومت در عرصه بین‌الملل پیدا کرده، به همین خاطر به هیچ وجه من میخوام بگم که این دو اعدام اساساً نه تنها تأثیری مطلقاً روی روند پیشروی این قیام نخواهد گذاشت، به عکس اون رو چیکار میکنه؟ تسریع میکنه و اون رو سرعت بهش میبخشه، انگیزه های شورشگران رو اضافه میکنه که هر چقدر عمیق‌تر، رادیکال‌تر، با آتش بیشتر روی همون محور و مختصات استراتژی قهرآمیز با گام‌های بلندتر با این رژیم بجنگه. به همین خاطر شما تردید نکنید که بازنده اصلی و تمام عیار این اعدام کسی جز رژیم و جز خامنه‌ای نخواهد.
امیدوارم که این حرف شما به گوششون فرو بره.
بله، خواهش می‌کنم.
خب حالا ما یکی از جوانان خوزستان در رابطه با اعدام دو قهرمان، قهرمان قیام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، پیام برام فرستاد که به جاسون رو بشنویم.
با درود بر خلق قهرمان ایران و شهدای راه آزادی، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، بزرگ مردان که تن به دار دادن و سر خم قدغن. اینان پرچمداران و علمداران آزادی و سرافرازی ایرانند که از لابلای جامعه ما سر برافراشتند و هرگز در برابر دشخیم بدسرشت خامنه ای سر تسلیم فرود نیاوردند. ما ملت ایران هرگز تسلیم این ددمنشان نخواهیم شد و همچنان به قیام و نهضت خود ادامه خواهیم داد. باشد که ما پوینده و شکیبا شورش ها را تا سرنگونی ضحاک زمان ادامه دهیم. ما مردم ایران و خوزستان قهرمان همیشه مداوم و پی در پی ضربات سهمگینی بر پیکر پوسیده جلاد زمان وارد خواهیم کرد.
درود به این هموطنم. امیدوارم که از وزارت اتصالات و سپاه پاسداران که این برنامه رو خیلی خوب مانیتور میکنن پیام ایشون رو بگیرن. خب بخواستیم سر موضوع دوم برنامه بریم، برکناری پاسدار اشتری و روی کار آوردن رادان. رژیم ادعا میکنه که 8 سال دوره اشتری تمام شده، میخواد اینجوری رفع و رجوع کنن که مشکل و ناکارآمدی هست تو دستگاه خودشون، چون اونجوری که میخواستن سرکوب نکردن. هدف خامنه‌ای از این جابجایی چی بود و چرا پاسدار اشتری رو برکنار کرد و رادان رو جایگزین کرد؟
برای پاسخ به این سوال ما باید یک نگاهی داشته باشیم به مختصاتی که خود این رژیم در 115 روز این قیام داره. خب اگر شما نگاه کنید، ما توضیح دادیم یا خیلی واضح و روشن هستش که همواره گفتیم که قیام در مختصات کنونیش نه جامعه و نه مردم و نه مقاومت و نه رژیم و نه در معادلات بین‌المللی هرگز به تعادل قبل از این قیام بر نخواهد گشت. در این 105 روزه قیام، خب به طور واقعی ما شاهد ریزش‌های بسیار زیادی در بدنه رژیم و به طور مشخص در دستگاه سرکوب و به طور باز مشخص در نیروی انتظامی بودیم. به هر حال به میزانی که این قیام جلو رفته، این شقه و این ریزش ها در درون دستگاه سرکوب هم افزایش پیدا کرده. به صورتی که خب شما شاهد هستید که اون سران و فرماندهان خود همین سپاه به صراحت تمام میان مطرح میکنن نه تنها از ریزش های در پایین، بلکه از بریدگی در سلسله مراتب فرماندهی سپاه یاد میکنن و صحبت میکنن و نمونه هاشم که حتما خوب تو جریانش هستید. بنابراین یک مسئله که الان وجود داره، خود خامنه‌ای یکی از موضوعات مهمش اینه که بتونه با آوردن رادان، با استفاده از اسم و هیبتی که به هر حال این جنایتکار در پروسه قیام‌های گذشته به طور مشخص و سرکوبی که در کردستان، در بلوچستان، در خراسان رضوی و در تهران و در پروسه‌ای که به طور مشخص داشته، میخواد از این هیبت استفاده کنه که خب بتونه در گام نخست جلوی بخشی از ریزش‌های درونی سپاه و بدنه نیروی انتظامی و دستگاه سرکوبگرش رو به طور مشخص مانعش بشه. نکته دومی که وجود داره، خب طبعا خامنه‌ای همونطوری که من توضیح دادم براتون، برای مقابله با قیام هیچ راهی جز افزایش سرکوب نداره و همین خاطر مهره‌ای رو به صحنه آورده، مهره‌ای که میدونه باز تماماً به ضررش خواهد بود، ولی باز از اونجا که یک پشت این نام، پشت نام رادان سراسر جنایت خابیده، میخواد به استعلاح به اعتبار این نام بیاد چه کنه، یک فضای روب آوری در جامعه ایجاد بکنه و بگه که اعلام بکنه به طورت غیر رسمی که من قصدم افزایش سرکوبه، قصد کوتاه آمدن ندارم، کسی رو میارم که برای سرکوب بیشتر داره میاد. به همین خاطر یکی از اهداف دیگه هم که به این وسیله بره میخواد چه کنه، به هر حال روب ایجاد کنه. البته خب خیلی واضحه جامعه‌ای که از رئیسی جلاد 67 عبور کرده و اون رو به هر حال با تمام جنایتی که به طور مشخص کرده رد دفع کرده و از روش رد شده، دیگه رادام میبینه که انگوش کوچیکی این جانی جلاد رئیس جلاد 67 هم چیه نخواد. عامل اصلی دیگه که وجود داره، اگه بخوام باز به اعتبار چیز بگم که چرا خامنه‌ای رادون رو برداشت آورد، ببینید خامنه‌ای بر اساس محاسبات و حساب کتابایی که داره در یک مسیر پلکانی سرکوب پیش میره. یعنی چی؟ اساساً میدونه جامعه بسیار بسیار ملتهبه، جامعه بسیار بسیار انفجاری هستش، نمیخواد، یعنی نتونست وارد اون سرکوبی از مدل قیام 98 بشه. به همین خاطر تا به امروز ما به ازای پیشروی که قیام داشته این شعله سرکوب رو چه کرده؟ افزایش ده و اون رو به سلام مدارش رو بالا و بالاتر بده. به همین خاطر اگه من بخوام در یه جمله براتون بگم چرا رادان رو آورد، هیچی، شکست کامل و تمام عیار دستگاه سرکوب خامنه ای بوده که وادارش کرد که این پیشروی قیام مدار جدیدتری وارد فاز جدیدتری از چی بشه؟ سرکوب بشه. یه اصطلاح ما قدیما داشتیم که میگفت طرف تبرزن افتاده به جان جنگل، بعد تبرش کند شده بود، بعد خود اون تبرزن هم از نفس افتاده بود، درختان جنگل به رغم اینکه به هر حال چند تاشون به هر حال زخمی و افتاده بودن، ولی جنگل سر جاش باقی مونده بود. بعد این تبرزنه به چی؟ به دنبال تغییر اون دسته تبر بود که میخواست با تغییر دسته تبر چه کنه؟ بتونه چه کنه؟ معادله براندازی جنگل رو چه کنه؟ هست کنه. الان هم حکمی که الان این رادان داره در این قیام و بطورمش در مختصه داره تعویض دسته تبر، تبری که کنده، تبرزنی که خامنه ای هست دیگه، با تمام قوا خامنه ای کاری نبوده که تو این قیام در توانش باشه و نکرده باشه. به همین خاطر این مهره است که به هر حال توی این پرانتز دستگاه سرکوب جای ویژه‌ای نخواهد داشت.
بله، ظاهرا فقط میخواد که از تجربه قیام 88 ملت رو بترسونه. مترسکی که
جامعه از این مدار اساسا عبور کرده.
ورود رادان حالا با سوابق جنایتکارانه‌ای که اشاره کردیم چه تاثیر روی قیام داره به نظرتون؟ یعنی پیش بینیتون چیه؟
ببین وقتی ما صحبت از قیام داریم میکنیم، ببینید شما، ما دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. یک بار پاسخ این سوال رو از موزه خامنه ای، از موزه دستگاه سرکوب، از موزه رادان بدیم که خب این رادان با توجه به سوابق جنایتکارانش چه تأثیر روی قیام میذاره. این موقع ما پاسخ این سوال رو از مختصات مردم بدیم، یعنی در یک کلام اگر تو مثال قبلی براتون بگم، یه بار بیایم پاسخ بدیم این تبر با این دسته تبر جدیدش با اون تبرزن قبلیش که اسمش خامنه ای هست چطوری میتونه از پس این جنگل رویان، جنگل تنومند بر بیاد؟ یه موقع هم که نه، بیایم معادلات رو در کجا ببندیم؟ در دستگاه سرکوب ببندیم. به همین خاطر من به نظرم من ترجیح میدم که پاسخ رو از کجا ببینیم؟ از قیام ببینیم. آیا این قیام مرعوب شدنی هست یا نیست؟ این مردمی که در صحنه اومدن، این فازها رو طی کردن، آیا مرعوب یک نامی، یک تغییر مهره‌ای به اسم رادان خواهند شد یا نخواهند شد؟ خب این بسیار بسیار واضح و روشن هستش که قیامی که جامعه که 115 روز از این قیام طی کرده، که جامعه که به هر حال فاز اول قیام رو طی کرده و وارد فاز به مراتب بالاتر سازمان یافتگی، فازی که به مراتب بالاتر آتش سازمان یافته شده و وارد عبور از ترس شده و به طور مشخص چنین گردنهای جدی در قیام طی کرده، خب من دارم خیلی واضح بهت میگم که این اساسا قیام و اصلا مردم ایران مرعوب نمیشن. شما همین الان، شما همین نمونه امروز رو ببینید که ببینید به علاوه در به طور واکنش‌های طبیعی دو تا چهار تای جامعه، خب طبیعی وقتی یک اعدامی صورت میگیره، وقتی یک تغییر مهره جنایتکاری میاد، خب جامعه ممکنه یک توی تک و پاتک هایی که در نبرد وجود داره، خب یک مقطعی چه کنه، یک حتی یک مکسی داشته باشه، ولی ما با جامعه روبرو هستیم که اساسا شاهد این مکس نیستیم، حتی مکس هم نمی کنه، حتی ذره. وقتی این رادان میاد، وقتی دو تا اعدام میاد روش روشن شد، وقتی ترک دستگاه سرکوب یک مقدار بالا میره، اینها به انگیزه هاشون اضافه میکنن، به سوخت مبارزاتشون اضافه میکنن، به عنصر شورش و شورشگریشون اضافه میکنن، به عنصر رادیکالیزمشون اضافه میکنن. شما ببینید همین عملیاتی که همین کانون شورشی توی بعد از این دو تا اعدام داشتن، ببینید ما درسته که با رشد کمی و کیفی کانون‌های شورشی در این قیام روبرو بودیم، ولی این دو اعدام جهش تولید میکنه. در شورشگران پرت اونها رو پرتاب به جلو میکنه. ببینید من چرا من میگم که بازنده اصلی و جدی این افزایش سرکوب همون چیزی هم که خود در اون رژیم بعدا میگن که خود خامنه ای است. چرا؟ چون که تمام عیار نیروی شورشگران رو پرتاب میکنه به فاز بالاتر عنصر رادیکالیسم و عنصر غرب. اونو پرتاب میکنه به سمت کانون های شورشی. اونو بله میکشینه به سمت چی؟ پیوند عمیق‌تر و گسترده‌تر و جامع‌تر با مقاومتی که به هر حال 43 سال از 30 خرداد تا به الان پرچم برافراشتش این بود که آقا این رژیم جز زبان غرب چیزی رو نمیفهمه و الان خوشبختانه داریم شاهد هستیم. اعدام‌ها اثباتگر این خط هستش. آوردن رادان اثباتگر این خط هستش. آوردن رئیسی اثباتگر این خط هستش. و خوشبختانه شاهد هستیم که الان ما در شرایطی داریم به سر میبریم که اثبات شده بسیار از خطوط این مقاومت. در نتیجه که من خیلی واضح و روشن براتون میگم به هر حال این قیام مطلقا تحت تاثیر اعدام ها و تحت تاثیر این تغییر مورهای جنایتکار قرار نمیگیره و مسیر خودش رو با موفقیت و با سرعت بیشتر به سمت هدف، یعنی همون آرمان سرنگونیش، ادامه خواهد داد.
بسیار خوب، نظر دوستان سمتارمون هم بشنیم. ایشون گفتن که رژیم در شرایط سرنگونی دیگه فکر نمی‌کنه برای ضرر و زیان دارد یا خیر، تنها راه هزینه سنگینی که خامنه‌ای پیش گرفته حذف فیزیکی مزدوران و جنایتکارانش است. هموطن دیگه هم نوشته آوردن رادان به نظر میرسه بیشتر برای جمع جور کردن نیروهای سرکوبگر خودش باشه که مستمر در حال ریزش هستن. به کانون شورشی اشاره کردیم، من میخوام حسن ختام این پرسش پاسخ رو با همین اختصاص بدم. وظایف کانون شورشی و نیروهای شورشگر در برابر افزایش سرکوب خامنه‌ای چیه؟
ببینید همین وقتی اون میخواد چه کنه، با اعدام میخواد با آوردن مهره‌های جنایتکارتر رو بیجاد کنه. هیچ کانون شورشی و شورشگران همین کاری که دارن میکنن باید 10 برابر بیشترش کنن، با اقدامات خودشون، با عملیات خودشون، با افزایش کمی و کیفی کارهاشون و ضرباتی که به این رژیم میزنن باید هیبت و هیمنه این دستگاه موجود رژیم رو هم چه کنن در هم بشکنن. باید پیام خیلی واضح و روشنی بدن به دشمن، به دستگاه سرکوب رژیم که این مقاومت و این قیام با چنین نوک ستون‌ها، با این چنین سر ستون‌هایی که داره اهل توقف نیست. به همین خاطر با افزایش اقداماتشون، آتش سازمان یافتهشون، با گسترش سازمان یافتهشون، با تمتع ایجاد محله‌های شورشی، با ایجاد شهرهای شورشی، با افزایش تجمعات اعتراضیشون، با حضور بیشترشون در صحنه باید خیلی واضح پیام بدن به دشمن که آقا تره برای این دستگاه سرکوب تو خورد نمیکنه جامعه. و این اون روی سکش خب بسیار امید بخش است برای مردم، امید میاره و قیام رو روی محور استمرار قیام روی محور قطار سری و سیل سرنگونی چه میکنه، حفظ میکنه و اون رو با سرعت بیشتر به جلو پرتاب میکنه. بنابراین خیلی واضح و روشن میخوام بگم که باید چه کنن، سرعت و کمیت و کیفیت کارشون رو چک کنن در مدار سازمان یافتگی، هر چی میتونن بیشتر و بیشتر استمرار و ادامه بدن.
امیدوارم که هموطنان ما و کانون شورشی پیام شما رو بگیرن و این رو به دوستان خودشون هم منتقل کنن، به امید اینکه روزانه خامنه ای مجبور باشه رادان ها و اشعه ها رو جابجا کنه. با تشکر از شما و گفتگویی که با ما شرکت کردید.